سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، کسایی که اینجا تشریف دارن و مهمان پژوهشکده الهیات و خانواده بودن، و همچنین دوستانی که به شکل برخط بر ما منت گذاشتن و صحبت‌های جمع دوستان ما و همکاران ما رو از صوت الان شنیدن و میشنوند. بحث مهاجرت یک بحث جدی در جمهوری اسلامی است، نه تنها بعد از انقلاب که قبل از انقلاب هم بحث مهاجرت هم در عصر پهلوی اول هم در عصر پهلوی دوم یک مسئله جدی بوده، کمان که یک مسئله جدی برای کل جهان هست. الان تقریبا سالانه نزدیک به 175 میلیون آدم جابجا میشن. طبق تعریفی که یونسکو از مهاجرت داده، جابجایی افراد از محل مادری خودشون به یک مکان دیگه‌ای که عملا هیچ مجوز قانونی برای دائم بودن اونجا، یعنی شهروند اون کشور به حساب نمیان، به مدت 12 ماه یعنی 1 سال این مهاجرت ها یا درون مرزیه یا برون مرزی و بین المللیه. منظور ما از مهاجرت و مسئله جمعیت در ایران مهاجرت برون مرزی است نه درون مرزی، چرا که درون مرزی عملا بحث جمعیت رو پراکندگیش رو در جای مختلف نشون میده، ولی ما میخواییم اینجا بگیم که مهاجرت و جمعیت عملا یک نسبت، نه نسبت معکوس بلکه نسبت همگرا و نسبت مناسبی با هم دیگه و نسبت مطلوبی با هم دیگه داره. مطلوب هم باز به این جهت که هر چقدر آدم حتی یک نفر از جمعیت از ایران مهاجرت بکنه، عملا جمعیت ایران یک نفر کمتر میشه. یعنی اگه شما بگین 85 میلیون ایرانی، نه عراقی، نه سوری، نه ونزوئلایی، نه افغانی، بلکه ایرانی یک نفر از جمهوری اسلامی بره، یعنی یک نفر از جمعیت جمهوری اسلامی کم شده. این یه چیز طبیعیه و نیاز به عدد و ارقام و اینها هم نداره. مشهود مشخصه که ما بعد از انقلاب، یعنی تقریبا از سال 1998 به این طرف، یا بهتر بگیم از سال 1990، 3 موج مهاجرتی رو ما تجربه کردیم که اولا بعد از انقلاب بوده. یک موج مهاجرتی، من اسلاید دارم خدمت دوستان بدم که سریع‌تر پیش بریم. این بحث اول من اشاره بکنم، به سری مؤلفه‌های ما داریم اینا مؤثر بر جمعیتی، مثل زاد و ولد، مرگ و میرها، مهاجرت، آموزش مهارت‌ها، سیاست‌های حاکمیتی و مگاپروس‌های جهانی، بحث محیط زیست، جنگ، تراکم، انباشتگی امکانات، دیدگاه و نظریه‌های جهانی شده. زاد و ولدها تو ایران آماری که آقای دکتر اسماعیلی دادن نشون میده که خب ما نسبت به گذشته خیلی افت کردیم. مرگ و میرها نشون میده که تصادفات، به ویژه تصادفات و به ویژه تصادفات، ما در صدر آمارهای منطقه‌ایم. و عملا اگر ما از کرونا آماری که آخر کار دادن تقریبا چیز حدود 150 نفر تو ایران مردن، من یادم زمان آقای محمود احمدی نژاد یه آماری توی تابستون ارائه شد، 185 هزار نفر عملا دچار سوانه تصادف شدن و از بین رفته. یعنی شما عرض 3 ماه میبینید که 185 هزار نفر آدم میمیرن به همین راحتی. خب این مردنه یعنی اون جمعیت عملا کم شد. مهاجرت که حالا ما امروز بهش میپردازیم، بحث آموزش ها و مهارت های به رشد جمعیت، به کمبود جمعیت کمک میکنه. یه زمانی شما تنظیم خانواده رو داشتید، آموزش میدادید به ملت که بچه نیارن، دو تا بیارن پشت اتوبوس رو نوشته که فرزند کمتر زندگی بهتر، حداقل تو سن من این شعار رو من بارها پشت اتوبوس ها دیدم. خب یک سیاست حاکمیتی هم بود، یعنی هم داشت آموزش میداشت، پشت این آموزش سیاست حاکمیتی هم بود. حتی من یادمه تو بحث مهارت ها که چگونه میشه از وسایل جلوگیری باروری استفاده کرد، اینها اگرچه تو کشور ما تابوه ولی توی مراکز بهداشتی به مردم یاد داده میشد و آموزش داده میشد. یعنی ما تقریبا نزدیک 20 سال به مردم گفتیم بچه نیارید، احتمالاً الان بعد 40 سال به مردم بگیم که بچه بیارن. پس این مرگ و میرها، زاد و ولدها، مهاجرت، اون آموزش ها، مهارت ها، سیاست های حاکمیتی که خودش رو در درون اون آموزش ها و مهارت ها داره نشون میده، به علاوه مگاپروس های جهانی اقلیمی، ما الان تو شرایط خوب به وضعیت محیط زیست نیستیم. آمارا داره نشون میده بخش اگه از ایران دارن مهاجرت میکنن به خاطر هم جنگ، بالاترین و انقلاب بالاترین عوامل بوده توی مهاجرت مردم، چه مهاجرت درونی چه مهاجرت بیرونی. شاهین شهر اصفهان محصول مهاجرین خوزستانی و آبادانی و خرمشهری و کلا منطقه جنوبه. اینا آمدن ماندن و کد ملی های اینا رو الان دارید نگاه میکنید، کد ملی بچه هاشون نه، کد ملی خودشون، همشون مربوط به شهر جنوبیه. تراکم و انباشتگی امکانات تو درونی خیلی بیشتر جواب میده، تو بیرونی هم به همین شکل. میگی چرا میخوای بری مهاجرت، چرا میخوای مهاجرت کنی؟ میگه به خاطر اینکه امکانات تحصیلی، امکانات درسی بیشتره. مالتوس یه نظریه‌ای داره راجع به همین امکانات، میگه اساسا ملت اگر مهاجرت میکنن اصلش اینه، یعنی نیاز به امکانات. من وقتی میبینم تو شهر خودم کار نیست میگم برم تهران زندگی کنم، وقتی میبینم تو دهات ما آب نیست میگم برم تو شهر اصفهان یه جایی پیدا کنم، یه کارو پیدا کنم، شکر زن و بچه‌مو سیر کنم. الان همین جایی که من دارم زندگی میکنم، تو کوچه‌ای که ما هستیم تقریبا نزدیک 16 تا 20 در خونه هست. این 16 تا 20 رو من میتونم به ذرس قاطع بگم ما 4 نفریم که مال این شهریم، والا بقیه همه مال شهرهای اطراف هست که در واقع اومده یه کار کسبی به هم زده، خونه ای خریده و این مهاجرت. دقیقا همین بحث رو شما در حوزه وسال و برون مرزی هم دارید و دیدگاه و نظریه جهانی شده که اینها از نظریه های فمینیستی بگیرید شما تا نظریه هایی که در حوزه پست مدرن و اینکه آدم باید تحول پیدا بکنه، ذهنش رو باید روش بده، شما اینجا به نتیجه نمیرسی، آدم نباید منحصرا توی بحث کشور خودش بمونه. همینه این که الان بچه های ما میگن. یه مصاحبه ای شد با کسایی که رتبه های برتر رو داشتن، قطعا اینو شما به اینستاگرام یا شبکه اجتماعی دیگه دیدید، با بچه ها مصاحبه میکنه، میگه خب شما الان رتبت مثلا فلان شده، نظرت چیه؟ میگه من خواهم برم، من خواهم مهاجرت کنم برم. همه اینها اقلیمی نیست، همه اینها از جنگ نیست، از تراکم و انباشتگی نیست، بخشی از اینها تأثیر اون نگاه‌هایی که ما در حوزه علوم انسان داریم، حالا یا نقد نشده یا درست تبیین نشده و بالاخره فرد میسازه. من آروم آروم وقتی کتاب میخونم، وقتی با دیدگاه آشنا میشم، ذهنیت منم نسبت به آنچه که در درونش قرار دارم متفاوت میشه و ما رو تحت تاثیر قرار میده. آمار مهاجرت در ایران، مهاجر فرستیمون از 1990 تقریبا شروع شده، موج اول ما تا 2005، از 2005 دوباره موج دوم رو داشتیم تا 2016 و از 2016 یعنی دقیقا یک سال نیم بعد از جنگ داعش، و از 2016 جنگ داعش رو میگم چون توی مهاجر پذیریمون تأثیر داشته، و از 2016 تا 2023 که الان ما باشیم موج سوم رو که الان در اوجش هستیم. اگه کرونایی بخوایم فکر کنیم الان ما توی قله ایم و تو پیک کرونایی، تو پیک کرونایی مهاجرت 10 میلیون الان جمعیت ما نداریم. یعنی آماری که دارن میدن با آمار خارج از کشوره، نه آمار داخل کشور. 10 میلیون، 1/8 جمعیت جمهوری اسلامی الان بیرون دارن زندگی میکنن. حالا یا یه سال رفته قطر درس بخونه برگرده، یا رفته 5 سال انگلیس درس بخونه برگرده. این مهاجرت هم عملا ما رو در 3 چیز نشون میده. اساتید دانشجویان رتبه اول رو دارن، متخصصان و مهارت‌های کسی باز توی همسایگی ما این جوشکار بود جوشکار با تحصیلات سیک الان تو آلمان داره کار میکنه. ما وقتی میگیم متخصص و مهارت کار، تحصیلات رو دیگه نداریم. یه کسی که کار لوازم خونگی تو خونه خیلی خوب انجام میده، اینو میخوانش میره. و یکی هم عمومی دل بخوای، ما دیگه اینجوری دوست نداریم. دل مخواد مهاجر، بچه‌هامون دل مخواد پیشرفت کنه و کارو پیش میبره. و آمار مهاجرپذیریمون دقیقاً از سال 2005 به این طرف که حالا به نوعی از سال 1990 که تو دهه 90 میلادی که امریکا حمله کرد به افغانستان و بعدن امریکا تو سال 2000 حمله کرد به عراق و بعدم داعش، این سه تا جنگ، امریکا به افغانستان و داعش به سوریه و امریکا به عراق، عملا جمعیت مهاجرپذیری رو روانه جمهوری اسلامی کرد. الان تقریبا سالانه اگر آمار رو اینا درست داده باشن، این چیزورش 789 هزار نفر ما سالانه از این چهار تا کشور توی جمهوری اسلامی پذیرای مهاجرین. اینها سیاست، اینا این آمارا نشون میده که ما حداقل نسبت به همین آدمایی که دارن میان توضیح میدن بدن، اون سیاست کافی و لازم رو نداشتیم. از بعد از روابطی که احمدی نژاد با رئیس جمهور ونزوئلا داشت، اینها برای تحصیل، بیشتر برای تحصیل نه برای کار، ما مهارت کارمون خیلی کمه. یعنی اون بحثی که میتونه اشتغالزا باشه و کارگر جذب کنه، فوق العاده ما نسبت به اینها ضعیفیم. پیروز یه خبری رو رسانه‌ها منتشر کردن که در دیداری که رئیس جمهور کره شمالی داشت، رهبر کره شمالی داشت از روسیه و با پوتین، قرار شده که بخشی از کارگران در واقع کره شمالی بیان بعد تو این دوتا منطقهی که روسیه اشغال کرده ساکن بشه. حالا این بحث کارگره، ولی عملا این یک بحث نظامی هم داره. یعنی چون جمعیت جنگجو احتمالا کم شده، آدم گره اونجا که هم به عنوان کار کنه، هم احتمالا به جنگ. میخوام بگم این نوع نگاهه توی مام بوده. یعنی اون روابطی که توی دولت پایداری بود و ارتباطاتی که با ونزوئلا بود، بخشی از اینها آمدن برای تحصیلات. من از یکی از اساتیدم سوال کردم، گفتن تو همین دانشگاه تهران هم ما الان دانشجوی ونزوئلایی کم نداریم، که الان اخیراً هم تو قم هم توی تهران دانشجوی عراقی، دانشجوی سوری به شدت یافت میشه. و خب اینها وقتی میان کم کم 4 سال توی کشور ما هستن. دقیقاً، بله، یمن. حالا میخوام بگم این نوع نگاه بی تاثیر، این نوع نگاه بی تاثیر روی ما نبوده. سه تا روی کرد ما داریم. من قبل از اینکه این روی کرد بگم، این مثالی بزنم. ژان کافمن یه کتابی داره تحت عنوان لباس‌های چرک، زوج‌ها و ماشین‌شویی‌شون. توی فرانسه، به خصوص تو سوربن فرانسه، خیلی زوج‌ها اعتقادی به شستن لباس ندارن. لباس‌ها مرد رو، یعنی شوهره رو، زوج رو، یا مامانش میشوره، یا این لباسه رو بر میدارن میبرن میدن مثلا توی برجی دارن زندگی میکنن، اون پایینش یه مخزنی داره که لباسه رو میشوره، مثل هتل ها میدن اونجا لباسه مرده خانومه شسته میشه میاد. یه پژوهش انجام دنه کافمن سال 1998 کتابش در اومده، میگه که ما تو فرانسه داریم به این سمت میریم که ارتباط زوج‌ها با خرید ماشین لباس‌شویی داره تغییر تحول پیدا می‌کنه. یعنی وقتی یک زوجی تصمیم می‌گیره که یه ماشین لباس‌شویی بخره، این نشون میده روابط اینا وارد مراحل جدیدتری شده. این نشون میده که پیوند عمیقی به لحاظ عاطفی بین اینا ایجاد شده، چون هدف مشترک پیدا کردن. من که تا دیروز لباسامو می‌دادم مادرم بشوره یا می‌دادم اون مشتمه بشوره، الان رسیدم به اینجا که من و همسرم یک ماشین لباسشویی مشترک داریم. یعنی لباس ما یک جا داره شسته میشه و یک تحول تو زندگی ایناه. من بخوام بگم از این حرف کافمن استفاده کنم، بگم همین نسبت رو هم ما بین مهاجرت و جمعیت داریم. یعنی به تناسب فردی که تصمیم میگیره مهاجرت کنه یا فردی که تصمیم میگیره به جمعیت جمهوری اسلامی اضافه بکنه و فرزندی در واقع بیاره توی خانواده ای، این نشون میده که رابطه بین اینها دقیقا مثل رابطه دو تا زوج میمونه برای خریدن یک ماشین لواشی. شما تو پیک مهاجرت قرار داری، نمیتونی اینجا مردم، یعنی اون پیپل رو که دریدا میگه که اصل همه چیز مردمن، یعنی شما هر گونه سیاستی داشته باشی این سیاست‌ها نمیتونه به زمین بشینه، نمیتونه یه نقشه راه خوشایند که مردم رو قانع کنی، مردم رو راضی بکنی. رابطه بین مردم، یعنی مثلث بین مردم، مهاجرت و جمعیت، یه رابطه نامتوازنیه. یعنی شما وقتی در پیک مهاجرت قرار داری، این پیک مهاجرت رو نمیتونی توضیحش بکنی با فرزند آوری، باید فکر به حال او پیک مهاجرت اول بکنی، اون رو باید قانع بکنی، اون رو باید مسائلش رو به نوعی حل و فصل بکنی. سه تا روی کرد با توجه به این دیدگاه کافمن در واقع ما بین مهاجرت و جمعیت داریم. یکی روی کرده روانشناسی اجتماعی، یکی مردم شناختی، یکم جامعه شناختی. تو حوزه روانشناختی اجتماعی ما عمدتاً به دنبال تعریف هویت‌ها و مفاهیم، هم هویت درون فردی هم هویت جمعی. دو تا روی کرد باز به همین هویت هست، یک روی کرد ابجکتیو، یک روی کرد سابجکتیو، همون فی نفسه‌ای که آقا گفتن و فی غیره. یک موقع شما هویت رو خودت از خودت تعریف میکنی، یک بار تو یک جمعی این هویت رو تعریف میکنی، لازم میشه هویت فردی، هویت اجتماعی، این میشه سابجکتیو، یعنی ذهنی، یعنی از درون خودت، یعنی فی نفسه. یک موقع شما همین هویت رو در واقع از بیرون تعریف میکنی، جمع تو رو چی داره صدا میکنه، چه برچسبی داره به تو میزنه، خودت از نگاه عوامل بیرونی چه برچسبی به خودت میزنی. ما در حوزه مهاجرت و جمعیت اساسی ترین پرسشمون اینجا اینه که این جمعیت و مهاجرت در واقع چه نقش هویتی برای ما داره، یعنی به چه میزان ما تونستیم به واسطه مهاجرت هویت مردم رو براشون تعریف کنیم، بگیم تو با مهاجرت چه هویتی پیدا میکنی، با ازدیاد جمعیت شما چه هویتی پیدا میکنید و برعکسش. یعنی چون سیاست‌های حاکمیتی ما رو میبره به این سمت که یه هویتی برامون ایجاد بکنه دیگه، این اتفاق نیفتاده. تو نگاه مردم شناختی اساساً ارزش‌ها و اون هنجارا هستن که مشخص میکنن این مهاجرت چه جایگاهی داره. بیشتر توضیح میدم تو اسلاید بعدی. یه نکته رای دکتر سنلگوی زاده فرمودن، این که تو همین راهکارها، این که گفتمان فرهنگی ما به چه سمت، گفتمان فرهنگی یعنی چی؟ گفتمان فرهنگی یعنی شما ارزش‌ها رو چجوری برای مردم بیان کردی، خود مردم تو گفت تو حرفای روزمره‌شون چگونه این ارزش‌ها رو نسبت به مهاجرت و جمعیت داره تعریف میکنه. این یعنی معلوم نیست برای ما، یعنی واقعا من ندیدم پژوهشی که اینجوری نگاه کرده باشه و بگه که ما ارزش‌های به طور مثال دینیمون یا ارزش‌های فرهنگیمون یه میزان ظرفیت سنجی بکنه، یا بهتر بگم یه میزان سنجی بکنه چقدر ما رو تونسته در این عرصه کمک بکنه و جلو بره. یه رویکرد جامعه شناختی هم داریم که ما اسمش رو رویکرد زمینه‌ای گذاشتیم، اون از قدرت و نابرابری حرف بزنه. مردم چه قدرتی دارن در جمهوری اسلامی در مواجهه با مهاجرت و جمعیت؟ خود حاکمیت نسبت به مردم چه قدرتی داره؟ آیا این قدرت ها برابره یا این قدرت ها نابرابره؟ یعنی شما در رویکرد زمینه‌ای اولا به دنبال کشف شرایطی، چه شرایطی داره به مردم قدرت میده که اینا مهاجرت کنن، چه شرایطی داره به مردم قدرت میده که نسبت به بحث جمعیت حساسیت داشته باشن. یه پرسش اساسی اینجا اینه، آیا مردم این قدرت رو دارن که تصمیم بگیرن در مقابل حاکمیت؟ بله. الان دقیقاً این قدرت نابرابره، یعنی دقیقاً عکس شده، یعنی مردم تصمیم گرفتن بچه نگیرن. حتی شما با سیاست ها بخوای تولید گفتمان فرزند آوری و بچه آوری بکنید، اولا این اتفاق نمیفته چون این برابری قدرت وجود نداره. مثال زدم که مشخص بشه. توی اسلاید بعدی ما گفتیم که تو نظریه در واقع تو نگاه جامعه شناختی یه نظریه‌ای داریم به نام نظریه میان برشی. توی نظریه میان برشی که بعضی نظریه سیستمی هم بهش میگم، من قبول ندارم، همین میان برشی در واقع هست، 7 تا 8 مفهوم مطرح میشه. نظریه میان برشی به دنبال طرح و استفاده از نظریه‌های مختلف برای تحلیل مفاهیم و سوژه ها. یعنی نظریه فمینیست شما وقتی نگاه میکنی میگه که زن ها باید فلان باشن، زن نگاه به زن اینه، یعنی فقط نگاهش یه نگاه فمینیستیه. تو نگاه مارکسیستی میگه طبقه اجتماعی به دو دسته کارگر و سرمایه‌دار بورژوا در واقع پرتوریا تقسیم میشه و این طبقه کارگری که با انقلابی که میتونه انجام بده میتونه در واقع دخل پرتوریا رو بیاره و خودش مسلط بشه و خودش پرتوریا جدید بشه. نگاه مارکس یک نگاه کاملا خطیه، نگاه فمینیست کاملا یک نگاه خطیه. تو نگاه میان برشی اولا شما دیگه خطی نمیبینید، نگاهتون یک نگاه در واقع یک نواخ نیست. هفت تا مفهوم توی نظریه مطرح میشه، مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی، موقعیت که ما الان اینجا ازش استفاده کردیم یا همون زمینه، قومیت، گرایش جنسی، توانخواهی و حاکمیت آخریش. اساسا این نظریه یه نظریه برشی عام‌گرا و خاص‌گرا نیست، یعنی مثل فمینیست‌ها که تکی نگاه میکنن یا یک نفر بگه آقا من وقتی میخوام یه چیز رو تحلیل کنم همه چی میبینم، اینا میگن نه ما همه چی رو میبینیم، نه در واقع یک نگاه خاص داریم. ما میایم رو مقولاتی دست میذاریم که این مقولات بیشترین تأثیر رو تو سوژه داره، یعنی تو مهاجرت و جمعیتی که ما الان جزش داریم حرف میزنیم. از این 5-7 مفهوم دو تا مفهوم، سه تا مفهوم میشه که در واقع به نظر من میشه در حوزه تحلیل مهاجرت و جمعیت استفاده کرد. اون که الان هم میگم تو سلاید بعدی، یکی اون قومیت، اون در واقع حاکمیت، یکی موقعیت و یکی هم قومیت. از این سه تا مفهوم میان برشی میتونیم ما استفاده کنیم برای تحلیل در واقع مهاجرت و جمعیت. نظریه برشی سعی میکنه که نشون بده همون نابرابری قدرت که گفتم و همچنین نظریه برشی میتونه، یعنی همزمان این ظرفیت رو داره که هم به ساختارها دقت کنه، یعنی اون حاکمیته، و هم به کنش‌هایی که کنشگران انجام میدن. مثلا لورها، شما الان دارید در واقع سیاست تعیین می‌کنید برای نوآوری، برای فرزند آوری، آیا این سیاست شما برای لورها هم جواب میده؟ آیا برای کردها جواب میده؟ آیا برای بلوچ‌ها جواب میده؟ خب بلوچ‌ها سهم عمده اهل تسنن رو دارن، اصلا اون که نیاز به تو نداره که. آموزه‌های اهل سنت و بحث فرزندآوری کاملا سنت‌گراست، یعنی شما هر آنچه که داری تصویب می‌کنی، هر آنچه که به دنبالش تو فرزندآوری هست، اصلا عینش این توی بدون اینکه طرف وام بگیره، بدون اینکه طرف زمین بهش اهدا بکنی، بدون اینکه مسئله اقتصادی و معیشتش رو تامین بکنی، مسئله براش حل شده است، داره جلو اون، یعنی یک باور دینی رو داره. از این جهت این مثال رو گفتم که عرض کردم خدمتتون که بگم اون مفاهیم هفت‌گانه فوق العاده میتونه توی در واقع کار ما مؤثر باشه. این اسلاید آخر منه و خلاصه این، بعدن یه مقاله میشه انشالله. خلاصه بحث ما در رابطه با مهاجرت و جمعیت سه تا نظریه است که با توجه به این هفت مفهوم، یعنی اون سه تا موقعیت، قومیت و حاکمیت در میاد. ما با سه تا نظریه اینجا مواجه میشیم با در واقع نگاهی که من توی جمهوری اسلامی داشتم. یک نظریه واپس‌گرایی یا نوستالژیکه، اصلا مهاجرت رو نمی‌پذیره، اتفاقا مهاجرت رو تقبیح میکنه. امر خیانت، کسی که از کشور مهاجرت میکنه این خائنه، این وجود داره الان. فرزندآوری جبران کسر جمعیت، یعنی وقتی شما اینجوری خطی فکر کردیم منتظر نتایجش هم باش. من بیام سیاست هامو بر اساس این پیش ببرم که ما فرزند آوری میتونه کسر جمعیت ما رو جبران بکنه ولی غیر، مرزبندی بین من و دیگری، میخوای مهاجرت کنی، میخوای بری امریکا، میخوای بری مثلا نمیدونم فلانجا انگلستان درس بخونی، میخوای بری کشورهای اروپایی، ما با اونا خیلی فرق داریم، ما متفاوتیم، ما مسلمانیم و اونها مثلا غیر مسلمانن. روایت داریم کسی اگر بدون دلیل مثلا شهر دیارش ترک بکنه بره تو وادی کوف، نمازش مثلا نمیدونم، والا نمیخواد روایت رو جلب کنم، ولی مثلا از اینجور مسائل. گناه بودن عدم احساس به وطن، حب الوطن، روایت که شما بخونید میگه اساس ایمان حب الوطن، یه همچین روایتیه. بله دقیقا، تأکید بر قدرت از بالا به پایین، یعنی ما سیاست رو از بالا به پایین داریم تعریف کنیم. خب وقتی من اومدم گفتم که آقا جمعیت به واسطه فرزند آوریه، بعدم یه سیاست حاکمیت ایجاد کردم، دیگه چیکار به پیپل دارم، چیکار به مردم دارم؟ من دارم سیاست رو تعیین میکنم، احتمالا مردم هم باید عملیاتی کنن. این از قدرت از بالا به پایین در واقع تو این نظریه است. دو نظریه ملونه، یعنی یه نظریه رنگارنگ، تلاش میکنه یکی به نعل بزنه یکی به میخ، هم مهاجرت رو میپذیره، میگه باش اشکال نداره برو درس بخون دوباره برگرد. تقبیح مهاجرته، یعنی در این که میگه برو ولی میگه بعدم هست، رفتی درستو بخون 10 سال بمون 5 سال بمون، اتفاقا یه شغل خوبی هم پیدا کن، مقداری درآمد کن، ارزو برگردون یا کمک کن اینجا. عدم مدرک که خیلی از خانواده‌های مذهبی ما الان توی این نظریه ملونن، یعنی اون بالایه رو خیلی قبول نداره ولی توی این نظریه ملون داره سیر میکنه. عدم مرزبندی بین من و دیگری، اینجا هم همونه، میخوای بری یه کشور کفر بابا میری درس بخون از انسان زودی برگرد بیا پیش خودمون. تاکید بر فرزند آوری، اینا مثل اولی و آخرش میگه فرزند آوری کسری جمعیت ما رو جبران میکنه و تعامل قدرت بالا یا پایین. اگر بالایی قدرت از بالا به پایین بود این میگه نه، میگه اینجا یه سهمی هم برای مردم داشته باشه، یه تعامل بین شما و مردم باشه و بتونه کمک بکنه به جامعه اسلامی. یک نظریه هم ما نظریه نوین داریم که به نظر من این نظریه تو مردم خیلی واضحه، مثلا گفتمان عمومی مردم راجع به جمعیت و مهاجرت تو این آخری است. مهاجرت رو اولا به عنوان یه حق عمومی میدونه، میگه حق منه که برم تحصیل کنم، حق منه که جوشکارم برم خونه های آلمانیا رو سازش من جوش بدم، این حق منه، کسی نمیتونه مخالفت ایجاد کنه، نه دین میتونه به من بگه تو میتونی اینجا نری و نه حاکمیت میتونه منو در واقع جلوی منو بگیره. طبیعی بودن مهاجرت ها، میگه مهاجرت جمعه طبیعی، همه دارن تو دنیا مهاجرت میکنن، ما مهاجرت میکنن، چه اشکالی داری؟ مهاجر پذیری به عنوان یک فرصته نه یک تهدید، یعنی ما نباید نگران باشیم اگر افغانی ها تعدادش اینجا داره زیاد میشه. چقدر راجب همین افغانی ها بس شد توی زمان داعش که مثلا فلان منطقه تهران، فلان منطقه از اصفهان، 10 تا منطقه تو مشهد، نمیدونم مناطقی که به نوعی افغانی خیزه، اینها اومدن برای اینکه بلا نسبت یک داعش جدید ایجاد کنن، در حالی که آمارها نشون میداد 80% اینا جز اهل در واقع شیعه، اصلا ربطی به اهل سنت نداره، اونم تازه نه همه اهل سنت، سلفیشون، یعنی واقعا این اتفاق نیفتاده. ببینید توی مهاجر پذیری به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید، ما موارد دیگه ای هم داریم، اون آخری است، تولید سیاست ها و برنامه‌ریزی برای جذب مهاجر بیشتر. ببینید شما توی آلمان رتبه اول رو توی در واقع پیری جمعیت دارید، ولی مهاجر پذیریش رو شما ببینید چجوری سیاست گذاری روش کرده، خانواده نمیخواد بچه دار بشه، شما فرزند آوری یکی از کارهایی که میتونی عدله اخلاقی بیاری، عدله اعتقادی بیاری، میتونی سیاست ها تا تغییر بدی، میتونی توضیح بدی که به لحاظ کار آمدی چقدر این فرزند آوری میتونه برای خانواده ها و پایداریشون موفق باشه، همه اینا درست، ولی اونی که میتونه کمک بکنه نظریه های مکمل هم هست. شما اگه اومدی فقط رو فرزند آوری ولاغه، یا دست اول یا دست دوم، ولی تو مهاجرت، تو نظریه نوین مهاجرت برای شما یک فرصت منه یک تهدید. سیاست رو باید تغییر بده، اصلاحات قانونی برای تحصیل در کار مهاجرین، من با یه افغانی نه با 100 تا افغانی تو خود قوم کلاس داشتم، بحث اینا بود که ما این شماره موبایل نداریم، اخیراً برای افغانی ها کد ملی ایجاد شد، من پیگیری کردم این کد ملیه که کد ملی که ظاهراً با ما هم متفاوته دیگه، کد در واقع به نوعی کد شهروندی به حساب بیاد، اونم برای یه سری از افغان ها، نه برای همشون. البته ما اینو تو همه کشورها داریم، یعنی شما تو همین امریکا اگر خواسته گرین کارت بگیری عملا بعد 5 سال اصلا نمیتونی برگردی بیای خونتون، 5 سال بعد بمونی، بعدا یه آزمونایی داره، تازه باید یه مهارتی داشته باشی، اونا هم این سختی ها رو دارن، ولی نسبت به بحث مهاجر پذیر هاشون اون سیاست هاشون هم سالانه تغییر میدن، حرف میزنن، صحبت میکنن، کار انجام میدن. ما تا میگیم افغانی، افغانی میشه به مثابه کارگر ساختمونی، افغانی میشه به مثابه کارگر ساختمونی، در حالی که شما بچه های اینا رو، من نمیدونم با بچه های شما هم کلاس بودن یا نه، بچه های اینا رو وقتی نگاه میکنی 10 تاشون تو رتبه های مختلف با دختر خود من اینا هم کلاس بودن، استعدادها فوق العاده. خب این یه فرصته، تو باید این استفاده کنی، بالاخره این آدم اومده تو این کشور، حالا رو محرومیت، روی امکانات، هر چی بوده اومده، عدم تکیه بر ایده فرزندآوری که خدمتتون عرض کردم، این فرزندآوری باشه، ولی ما تاکید جدی روی نداریم، یکم تاکید بر قدرت از پایین به بالا. یعنی یکی از فرقای اساسی نظریه نوین با ملون و با پسگرایی و نوستالژیک اینه که میگه فرزندآوری رو ملت باید تعیین کنن بیان بالا، تو فقط میتونی ناظر باشی، تو فقط میتونی سیاست ها رو جوری تعیین بکنی که به نوعی به مردم بر نخوره، تو سیاست ها به شکلی جلو بری که احترام به عقل مردم، ذهن مردم باشه، روی کرد عقلانی به مردم رو باید تو فرزندآوری در واقع رعایت بکنی و مواردی که به نوعی کمک بکنه به اینکه مردم کمتر قصد بکنن که از ایران مهاجرت بکنن. ما در واقع تلاش من البته این بود که بتونه این تحلیل ها و در واقع این 6 تا اسلاید کمک بکنه به دوستانی که میخوان تو این بحث ها به خصوص اسم کنم برخی از طلاب هم باشن، اون بحث دین و مهاجرت هست که کار کمی توی جمهوری اسلامی روش انجام شده و ما اصلا نمیدونیم کسایی که دارن مهاجرت میکنن چقدر اینها میتونن دینداری خودشون رو در واقع حفظ بکنن و نگاهشون رو نسبت به دین حفظ بکنن. امیدوارم بحث مفید بوده باشه و نظر کلی خود منم، چون دوستان دیدگاهشون رو گفتن، منم نظرمو میگم، دیدگاه من روم سومیه است. یعنی ما الان تو اون وضعیت قرار داریم و هیچ چاره‌ای نداریم مگر برای جلوگیری از مهاجرت، نه چون مهاجرت یه حق عمومیه، اینو پذیرفتم من، به واسطه استفاده از ابزاری برای نه جلوگیری بلکه توجیه مردم، چون که باید وایسی کشورت بسازی، وایسی به عنوان یک نفر آدم جمعیت کشورت رو متزلزل نکنی ولو به یه نفر، و از اون طرف هم این نگاه برجسته بشه که ما باید از پایین به بالا نگاه بکنیم نه از بالا به پایین. موفق باشید.